از آن ظهر به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن استاد محمد قفاری.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شنوندگان ارزنده رادیو نمایش، طاعتتون قبول باشه، دعاهاتون مستجاب بشه انشالله، با این امید که سایه مهر الهی همیشه بر زندگی همه ما مستدام باشه، دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه سایه سار مهر باشید.
سایه سار مهر.
زکات مالی است که انسان‌های مؤمن برای تزکیه و پاکی روح و قرب الهی از دارایی خود خارج و به فقرا می‌دهند. زکات از ضروریات دین مبین اسلام است و در حقیقت زکات اموال موجب عدالت اجتماعی و بیمه شدن ثروت آدمی است، همان گونه که زکات فطره نیز بیمه جان و عمر انسان است.
می‌دونید در اسلام و آموزه‌های اسلامی تولید ثروت چقدر اهمیت داره؟ واسه تصور ذهنیت شما چی؟
من نمی‌دونم.
از نظر اسلام تولید ثروت اصلا برایش معنی نداشته. اصلا به ثروت، یعنی هیچ علاقه به ثروت نداشتن.
علاقه نداشتن یا کلا مخالف ثروتمند بودن بودن؟
هنگامی که می‌دونستن که ثروت موجب گناهان دیگه میشه، برای همین علاقه نداشتن. یعنی این برایشون جا افتاده بود که اگه ثروت داشته باشن امکان داره که به لغزش بیفتن.
اونی که اسلام گفته به این معنی نیستشون، خیلی ها فکر کنن که اسلام مخالف ثروت، در صورتی که اسلام با ثروت اندوزی مشکل نداره. اینکه دلبسته به ثروت باشی مشکل داره، وگرنه هیچ اشکالی نداره طرف بخواد از راه حلالش ثروت کسب بکنه و بتونه استفاده کنه برای حالا امرار معاشش، برای اینکه وسعت بده زندگیشو، برای اینکه خرجش بالاخره. اینا همش یه جورایی مورد تایید اسلامه، هیچ مذمتی هم در مورد نشد. در مورد فقر هم خب دیگه طبیعیه دیگه، ما خیلی شنیدیم فقر بیاد اینو اینمون میره. این به این معناست که ما تا میتونیم باید تلاش داشته باشیم زندگیمون خوب شه، ثروت هم کسب بکنیم.
هر چیزی به مقدار خودش، یعنی نه اینکه خیلی ثروتمند باشین، که حالا من خیلی از کتاب شهدایی که میخوندم نظرشون به اسلام این بودش که نباید خیلی دارایی داشته باشین که شاید یکی دیگه نداشته باشه و نگاهش رو زندگی ما تأثیر داشته باشه.
اسلام مخالف ثروت نبوده،
ولی چیزی که مذمت شده در اسلام به این معناست که ثروت مایه این نباشه که شما آخرتون از دست بدید، یعنی دلبسته به ثروت نباشید.
ثروت من بودان
بله بله، اصلا ثروت نباشه خیلی کار اتفاق نمیفته. یعنی خود موفقیت خود حضرت رسول یه قسمت پشتیبانی ثروت از خدیجه بوده، یعنی مشخص میکنه که ثروت نیازه، ولی حالا چجوری استفاده کنی، چجوری به دست بیاری و آیا دلبسته شدن خوبه یا بده، اسلام در مورد اینا.
سایه‌سار مهر.
اقتصاد اسلامی که بر اساس منفعت گروهی است و تفاوت آن با اقتصاد غربی که بر اساس منفعت
زکات هر سال ما زکاتیریم برکت ایاره در جو، در گندم، در هر چی که زکات
جنبه‌های منفی و مثبت تو نظام غالب دنیا که سوسیالیسم و کاپیتالیسم
جمع‌آوری میشه به حساب کمیته امداد امام خمینی واریز، سپس قسمتی از آن به فقرا و نیازمندان همین روستا که از طرف دیاری معرفی میشن.
برخلاف تصور خیلی از مردممون درباره نگاه اسلام و تولید ثروت از دیدگاه اسلام، کتاب‌های زیادی تولید شده در مورد سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامانمون در تولید ثروت و تشویق به اشتغال، تجارت و ثروت اندوزی. ما هم وارد یک کتاب فروشی بشیم و سری بزنیم به یک کتابی که به پیشنهاد خود فروشنده به ما معرفی شد.
همین چند وقت پیش بود یه کتابی میخوندم، منابع مالی اهل بیت. همین کتاب از امام حسن به سایر ائمه دیدم که واقعا برام جالب بود. یعنی خیلی هم توصیه میکنن که برای جمع کردن ثروت، که دوستمون گفت از راه درستش، از راه حلالش. من که یه حدیثی هم بود که میگن بهترین ثروت‌های دنیا مال مؤمنینه، باید در اختیار مؤمنین باشه و توصیه و تشویق میکنن که جمع کردن ثروت. حتی کتابی هم داریم راجع به همین، الان هم داریم اینجا، راهبرد اقتصادی پیامبر. تو اون کتابم باز اشاراتی شده که چقدر اهمیت میدن به بحث اقتصادی. زاهدان زندگی کردن، خیلی ها در این دارایی زاهدان زندگی میکردن.
من یه بخش این کتاب میخونم، میذارم سر جاش اگه اشکال. خب کتابی که به من معرفی کردن راهبرد اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نوشته آقای حمید سبحانی صدر. از فهرست کتاب که بگذریم، در مورد اشتغال و بی‌نیازی، اشتغال زایی هست، بازار مسلمین که حالا اونم یه سری زیر مجموعه داره، تنظیم بازار، مبارزه با احتکار کالا و غیره. حالا من یه بخشی از این کتابو براتون انتخاب کردم و میخونم. در صفحه 71 این کتاب روایتی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که از اصحاب خودشون پرسیدند شما به چه کسی فقیر میگویید؟ گفتند کسی که هیچ مالی ندارد. حضرت فرمودند نه، فقیر حقیقی کسی است که هیچ مقداری از مالش را پیشاپیش نزد خدا نفرستد، اگرچه ثروت زیادی از خود بر جای گذارد. و در توضیحات این حدیث گفته شده که رسول خدا تاکید دارند که به جای تجمیع انبوهی از ثروت و سرمایه، بهتر اونه که اون رو در مسیری که موجب تقویت و پویایی زندگی مسلمین است به جریان اندازیم. ثروتی که میتواند موجب تعلیم و تربیت و تولید و در نتیجه برکت و بالندگی و جاودانگی در امر دنیا و آخرت گردد.
در نظام اقتصادی من این را عرض بکنم، اینکه ما اهمیت میدیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اقتصادی اسلام، در نظام اسلامی اقتصاد نقش بسیار مهم میداره. اینی که بعضی تصور کنن که در نظام اسلامی به مقوله تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی و تولید بنگاه‌های مهم ثروت ساز بی‌اعتنایی شده، این خطای بزرگی است. چنین چیزی نیست. نظام اسلامی یکی از ارکان مهمش ثروتمند کردن جامعه و کشور، ثروت ملی. البته نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومت‌های مادی و سیستم‌های مادی تفاوت داره.
دوستان همراه، با اعلام ساعت 12:15 دعوت میکنم که شنونده برنامه آوانما باشید.
آوانما، امروز آغازی دیگر با آوانما.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر همایونی است. ایران رو به موت است، به حال احتضار افتاده، نیم نفسی نمانده.
تنها چیزی که ما باید بدانیم در دست و بازوی شماست. به ما بگویید ایران به چه احتیاج دارد؟
جسارت است، اما واگوی آن در این روز میعاد مقدر است.
پروا نکنید، بگویید. ما گوش به شما سپرده ایم. بگویید بدانیم ایران به چه احتیاج دارد.
به من؟ صدایی نمی آید، اما فردا که تاج به سر گذاشتید گوش شما پر از صدا می شود. شما کس دیگری می شوید.
ما یک صدا بیشتر نمی شناسیم، صدایی که به گوش من آشناست، صدایی که زنگی دیگر دارد.
تبریز را فراموش کنید، آن آدم ها و سرگرمی ها را. توفیر دار و سلطنه تبریز با دار و خلافه تهران زمین تا آسمان است. شما عهده‌دار منزلتی می شوید که یکه و بی همتاست. به هوش باشید، هر آزگاه یک نفر از آحاد مردم می تواند بر اریکه سلطنت بنشیند. فرمان او، سلوک او، نفس او مطاع است. شاه قبله عالم است، رعیت چشم به او دارد.
از دست ما به تنهایی کاری بر نمی آید. ما در قامت شما استواری می بینیم. وقتی به قامت استوار شما نگاه می کنیم از شور و جذبه بی خود می شویم. شما برای ما بیش از یک نوکر هستی.
جسارت ما تا آن حد و پایه است که بیش از یک نوکر نباشیم، یک نوکر صدیق.
رأی شما رأی ماست، برخلاف شما حرفی نمیزنیم. این را هم خوب میدانیم، تهران به این زودی رکاب نمیدهد.
تهران از نفس افتاده، به ظاهر جنب و جوشی میکند، اما از بن ویران است. فساد، رشوه، تملق و استیصال از جمع مردمی که فردا به استقبال می آیند مرداب عفنی ساخته. آب از مجرای عصر خارج شده. به حول قوه الهی و باطن ائمه اطهار همت می کنیم دوباره به سرچشمه بر می گردیم.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر همایونی است. ایران رو به موت است، به حال احتضار افتاده، نیم نفسی نمانده.
تنها چیزی که ما باید بدانیم در دست و بازوی شماست.
بقا پاینده مانی تا جا بدان. ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
آوانما رادیو نمایش.
امیر، نشتر به قلب من میزنید. به خدا قسم هرچه میگویم حقیقت است. فوق‌العاده شما را دوست دارم. خدا مرا بکشد اگر بخواهم تا زنده ام از شما دست بردارم، یا اینکه بخواهم به قدر سر سوزنی از عزت شما کم کنم. طوری نسبت به شما رفتار میکنم که حتی یک نفر هم از موضوع اطلاع پیدا نکند. به نظر می آمد زیادی کارها شما را خسته کرده بود. حالا دو سه قسمت از کارها را به عهده خودم گرفتم. تمام فرامین نظامی و کشوری که سابقا به مهر و امضای شما صادر می شد، از این به بعد هم به مهر شما خواهد بود. تنها فرقی که کرده این است مردم ببینند من شخصا به امور غیر نظامی رسیدگی می کنم. در کارهای نظام ابدا دخالتی نمی کنم مگر چیزی که شما مصلحت بدانید. به احدی اجازه نمی دهم عریضه بی خودی بنویسد. درباره هیچ کس حقوق و مستمری برقرار نمی کنم. نمی گذارم مثل زمان شاه مبرور پولی به هدر برود. هاشا یک شاهی بیشتر از آنچه مقرر داشته اید به کسی بدهم. همانطور که سابقه بر این بود با هم کار میکنیم.
من با شما عهدی داشتم. این عهد به عهده من هم نبود. نوکری به جای خود، تخت و تاجم به جای خود. آنها انقدر زور آوردند تا گرهی که شاه و وزیر را به هم اتصال میداد از هم گسست. ما نگران امور ظاهری نیستیم. این جسم عنصری به چه درد می خورد؟ همین که شاه محبتی می کنند امورات ما می گذرد.
برای ما همان امیر هستید. چرا بی انصافی می کنید؟ خدا قسم امروز شرمنده بودم شما را ببینم. من چه کنم؟ ای کاش پادشاه نبودم و قدرت نداشتم. شما باید بدانید قلب من آرزوی شما را می کند. دیگران سگی کی باشند بخواهند این گره را باز کنند؟ چه کسی می تواند یک لحظه حرفی علیه شما بزند؟ به خدا قسم اگر کسی چه در حضور من و چه پیش اشخاص دیگر یک کلمه بی احترامی درباره شما بکند، پدر سوختم اگر او را جلوی توپ نگذارم. به حق خدا نیتی جز این ندارم. من و شما یکی باشیم و با هم به کارها برسیم. به سر خودم اگر شما غمگین باشید، به خدا قسم نمی توانم تحمل غمگینی شما را بکنم. تا شما هستید و من زنده ام، از شما دست بر نخواهم داشت. نمی شود مثل آن غروب در دشت قزوین هم قسم بشویم؟
قسم ما را مرگ می شکند.
تجدید عهد آدم را تازه می کند.
ما همیشه به جمال مبارک تازه بودیم.
پس اگر هنوز همان امیر هستید بگویید، بگویید که ما را میخواهید.
ما همان امیر هستیم.
شاه پریشان است، مدام در کاخ پرسه میزند، با احدی حرف نمیزند، تنها میخوابد، شبها از خواب بر میخیزد و در رخت خواب مینشیند، انگار که گم شده ای دارد. آقا سرور میگفت به گوش خود شنیده که شاه در خواب امیر را صدا میزند و از به همین منوال پیش برود، یا شاه ضایع میشود یا امیر دوباره بر میگردد.
شاه یک ستونی میخواهد که به آن تکیه بدهد. امورات مملکتی بی حضور وزیر نمی گذارد. باید هرچه زودتر به شاه تلقین کرد. چاره کار همین است که وزیری تعیین بکند. کارها نظم بگیرد، شاه از صرافت بازگرداندن امیر می افتد.
من امشب با شاه حرف می زنم. چاره کار همین است که می گویید. از قضا افتاده به اندرونی دیگر نمی آید. این چه بلایی بود که بر سر ایل قاجار نازل شد؟ خدا برای او خوش نخواهد که این طور همه را پریشان کرده.
شما به او به قبولانی چاره کار نسب صدارت عظماست، باقی به عهده ما.
حامل خلعت شما بودید.
من به فرمان همایونی مأمور شدم.
شما که از عمل اکره میرزا آقا خان بودید.
من نوکر شاه هستم.
فرمان چیست؟
امیر خود بهتر می دانند اجرای حکمی که در حمام باشد چطور حکمی است.
لابد دستور دارید که می توانم ملکزاد خانم را ببینم به قدر یک وداع.
خیر،
پس می توانم وصیتی بنویسم؟
هیچ.
عجب عجب، من آمادم.
نحوه اجرای حکم به اختیار خود امیر است.
پس خیال دارن شایع کنند که امیر خود کمر به قتل بسته بود. البته مردم می دانند که قاتل کیست. آقا علی، نیشترت را بیاور. آقا علی،
منو
بزن.